به تعدادی از شاعران اهل ترکیه که تحت تأثیر حافظ بودند اشاره کردیم. شاید این پرسش در ذهن شما ایجاد شود که آشنایی ترک زبانان با فرهنگ، زبان و ادب پارسی به چه دوره‌ای باز می‌گردد؟ در پاسخ به این پرسش با گفته‌های کاووس حسنلی از ادیبان ایرانی که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه مشغول به تدریس بوده است اشاره می‌کنیم. حسنلی معتقد است بنیانگذاران ترکیه یعنی خاندان سلجوقی پیش از پیروزی بر رومیان و قبل از اینکه وارد سرزمین کنونی ترکیه بشوند با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا بودند و بعد از آن نیز زبان فارسی زبان رسمی مورد علاقه آنها بود. حاکمان سلجوقی با فرهنگ و ادب ایران علاقمند بودند و از گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در قلمروهای زیر نفوذشان پشتیبانی می‌کردند. وی همچنین اشاره می‌کند که بسیاری از حکمرانان، پادشاهان و شاهزادگان عثمانی نه تنها به زبان فارسی شعر می‌سرودند که مکاتبات، مراسلات و فتح‌نامه‌های خود را هم به زبان فارسی می‌نوشتند. نمونه‌های فراوانی از این گونه نوشته‌ها وجود دارد که نشان دهنده جایگاه بلند زبان فارسی در ذهن و ضمیر فرمانروایان عثمانی است. مناسب است بدانید از میان پادشاهان و شاهزادگان عثمانی جم سلطان، سلطان سلیم اول، سلطان سلیمان قانونی و شاهزاده بایزید بیش از دیگران با زبان فارسی آشنا بوده و به این زبان شعر سرودند. شما همچنان همراه و شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید، برنامه‌ای که در آن با مرور زمانه و زندگی حافظ شیرازی از شاعران بزرگ زبان فارسی می‌پردازیم. دوستان، در بخش اول این برنامه با معرفی تعدادی از شاعران و ادیبان قلمرو عثمانی و ترکیه پرداختیم که با حافظ شیرازی و آثارش آشنایی داشتند و تحت تأثیر این شاعر بزرگ زبان فارسی بودند. حالا با معرفی افرادی می‌پردازیم که بر آثار حافظ شیرازی شرح و تفسیر نوشتند. در قلمرو امپراتوری عثمانی افرادی برای بهتر فهمیدن و فهماندن دقیق شعر حافظ اقدام به شرح آن کردند. نخستین شرحی که در سرزمین عثمانی بر دیوان حافظ نوشته شده شرح سروری است. نویسنده این شرح عثمان سروری یکی از علمای برجسته قرن دهم هجری است که در زندگی 72 سالش 36 کتاب به زبانهای ترکی، فارسی و عربی تألیف کرده است. در میان شعرهای سروری میتوان با گلستان و بوستان سعدی، دیوان حافظ، شبستان خیال فتاحی نیشابوری و معماهای جامی اشاره کرد. شمعی یکی دیگر از افرادی است که بر دیوان حافظ شرح نوشته است. او از علمای قرن دهم هجری است که اشعار حافظ را از دیدگاه تصوف مورد بررسی قرار داده و شرح صوفیانه ای بر آن نوشته است. شمعی همچنین شرحی بر مثنوی معنوی مولانا نوشته است. سودی از دیگر افرادی است که بر آثار حافظ شرح و تفسیر نوشته. احمد سودی هم از علمای قرن دهم هجری است. مناسب است بدانید شرح سودی بهترین شرحی است که به همت ترک ها بر دیوان حافظ نوشته شده است. خانم عصمت ستارزاده این شرح را به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده است. سودی در این شرح اشتباهات شرحهای شمعی و سروری را بیان کرده و برای این کار تحقیق و پژوهش بسیاری انجام داده و روایات شفاهی در خصوص حافظ را نیز در نظر گرفته است. سودی در هنگام نگارش شهر بر دیوان حافظ با علما و شعرای زمان خود مانند ملا احمد قزوینی و شیخ حسین خوارزمی مشورت کرده است. پژوهشگران معتقدند سودی حافظ را از همه شارحان بهتر فهمیده و بهتر شرح کرده است. شرح سودی در سال 1250 هجری و در استانبول در 3 جلد به چاپ رسیده است. سودی شرحی بر بوستان و گلستان سعدی نیز نوشته است. همراهان عزیز، با پایان این برنامه رسیدیم. در برنامه آینده که آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خواهد بود، ضمن معرفی تعدادی دیگر از ادیبان قلمرو امپراتوری عثمانی که بر آثار حافظ شرح نوشتند، مروری خواهیم داشت بر آنچه که در این مدت در خصوص حافظ مطرح کردیم و به جمع‌بندی خواهیم پرداخت. تا سلامی دوباره، خدا یارا نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمان تامین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای را تصویب کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس در رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221 رأی موافق بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این طرح در جلسه دیروز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شده و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح این طرح گفت با توجه به حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به خاطر و به مخاطره افتادن منافع جمهوری اسلامی ایران مصرح در ماده 10 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و مستند به ماده 60 عهدنامه 1969 وین در خصوص معاهدات دولت ایران مکلف است هر گونه همکاری با آژانس را بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پادمان مبتنی بر آن تا حصول شرایط به حالت تعلیق درآورد. در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای ارائه گزارش 6 ماهه دبیرکل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، نماینده دائم ایران تأکید کرد که با وجود پذیرش آتش‌بس، ایران فریبکاری‌ها را نادیده نمی‌گیرد و نیروهای مسلح کشور کاملاً آماده‌اند تا در برابر هر گونه تهدید یا نقض آتش‌بس قاطعانه پاسخ دهند. همزمان رسانه‌های آمریکا افشا کردند که گزارش دستگاه‌های امنیتی این کشور از بی‌نتیجه و ناموفق بودن حملات تجاوزکارانه آمریکا با تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حکایت دارد. CNN، نیویورک تایمز و سپس آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی در آمریکا افشا کردند حملات آمریکا با تأسیسات هسته‌ای ایران ناموفق بوده است و هماکنون برنامه هسته‌ای ایران تا حد بسیار زیادی دست نخورده باقی مانده و آسیب جدی ندیده است. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
افشاگری رسانه‌های آمریکا درباره دروغ‌های ترامپ و دولت آمریکا. CNN، نیویورک تایمز و آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی در آمریکا افشا کردند که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ناموفق بوده است و هماکنون برنامه هسته‌ای ایران تا حد بسیار زیادی دست نخورده مانده و آسیب جدی ندیده است.
سه منبع به CNN گفتند که حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هیچ موفقیتی در از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران نداشته و در خوشبینانه ترین حالت نهایتاً فقط چند ماه آن را عقب انداخته است.
در واکنش به افشای این ناتوانی نظامی آمریکا در برابر ایران، سخنگوی کاخ سفید اعتراف کرد که این اطلاعات فوق سری توسط افرادی ناشناس به بیرون درز کرده است. در چنین شرایطی در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای ارائه گزارش 6 ماهه دبیرکل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد، نماینده آمریکا مدعی شد که حملات تجاوزکارانه این کشور به تأسیسات هسته‌ای ایران مؤثر بوده و با تکرار اتهام‌های همیشگی آمریکا بر ضد ایران تلویحاً اعتراف کرد که آمریکا برای نجات رژیم صهیونیستی در برابر قدرت نظامی ایران به صحنه آمده و این گونه تلاش کرده تهدیدهای ایران بر ضد این رژیم را کاهش دهد. در واکنش به اتهام زنی‌های حامیان رژیم صهیونیستی در این نشست، نماینده ایران گفت در حالی که آمریکا، انگلیس و فرانسه ذراتخانه های عظیم هسته‌ایشان را حفظ کردند و از ذراتخانه های هسته‌ای اعلام نشده رژیم صهیونیستی هم چشم پوشی می کنند، با معیارهای دوگانه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت ایران را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی می دانند.
ایران هرگز آغازگر این جنگ نبوده است و به محض توقف حملات متجاوزان ایران هم پاسخ نظامی قانونی خود را متوقف کرد. با این حال ایران فریبکاری ها را نادیده نمی گیرد و نیروهای مسلح شجاع و سرافراز کشور کاملا آماده اند تا در برابر هر گونه تهدید یا نقض آتش‌بس قاطعانه پاسخ دهند. تلاش و حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل با تمام توان برای تحمید جنگی طولانی و وادار کردن ایران به تسلیم آشکارتر از همیشه شکست خورده است.
در ادامه سفیر ایران خطاب به اعضای شورای امنیت گفت ناامید کننده است که این شورا حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران محکوم نکرده است. سفیران روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت در این جلسه ضمن دفاع از حق ایران برای بهره برداری کامل از فناوری هسته‌ای، تجاوزگری‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ایران به شدت محکوم کردند.
ریاکاری و تزویر اروپایی‌ها باعث شد که شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کند و بعد از آن بود که اسرائیل و سپس آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. ما این حملات را به شدت محکوم می‌کنیم. ایران بر اساس قوانین حق پاسخ متقابل دفاعی و نیز حق غنی‌سازی دارد. اسرائیل در نقش یک نیروی نیابتی ظاهر شده و کارهای کثیفش را انجام داده است و گزارش‌های گروسی هم جانبدارانه و قضاوت شخصی او بوده است.
بعضی از اعضای این شورا هیچ کاری جز متهم کردن ایران انجام نمی‌دهند، در حالی که آمریکا بود که با خروجش از برجام بحران را آغاز کرد و فشار حداکثری بر ضد ایران به راه انداخت. اما در مقابل ایران به تعهداتش عمل کرد. ایران حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و فقط یک راهکار سیاسی می‌تواند مسائل را حل کند. اسرائیل و آمریکا با تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران تهدید بسیار جدی را متوجه صلح جهانی کردند. ما بار دیگر حملات آمریکا و اسرائیل را به ایران محکوم می‌کنیم.
این جلسه شورای امنیت 19مین و آخرین نشست دوره‌ای 6 ماهه این شورا برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام بود. قطعنامه‌ای که کمتر از 4 ماه دیگر کاملا ملغا می شود و به تبع آن همه محدودیت‌های ناشی از این قطعنامه برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم پایان می‌یابد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
آخرین اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.parstoday.ir/dari جویا شوید.
جروزالم پست با نقل از مسئولان اسرائیلی فاش کرد دونالد ترامپ هنگام مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی با فریاد زدن بر سر نتانیاهو از او خواسته است تا آتش‌بس را بپذیرد. این روزنامه با نقل از مقامات صهیونیست تاکید کرد تماس ترامپ و نتانیاهو دشوار بود و ترامپ تصور می‌کرد آتش‌بس با ایران دستاورد شخصی اوست که هیچ کس نمی‌تواند آن را از بین ببرد. جروزالم پست در ادامه نوشت ترامپ عصبی و متشنج بود و از نتانیاهو خواست فوراً جنگ را متوقف کند. نتانیاهو نیز در چنین فضایی نتوانست حرف بزند و تنها به ابراز تشکر از رئیس جمهور آمریکا اکتفا کرد. در این خصوص روزنامه انگلیسی تلگراف هم نوشت ترامپ در این تماس به طور استثنایی با نتانیاهو قاطع و صریح بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد اسرائیل در پای حملات موشکی گسترده ایران متحمل خسارات سنگینی شده است. دونالد ترامپ که برای حضور در اجلاس ناتو در هالند به سر می‌برد، آتش‌بس میان ایران و اسرائیل را اتفاق بسیار خوب توصیف و اضافه کرد. حمله آمریکا به ایران و جنگ میان ایران و اسرائیل پایان داد، همان گونه که حمله اتمی آمریکا به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جنگ جهانی دوم دستاورد مشابهی داشت. و یادآور شد به این اساس اسرائیل دیروز جنگنده‌هایی را که برای بمباران ایران اعزام کرده بود بازگرداند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال مدعی شد که به ایران اجازه نخواهد داد هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیامی پیروزی ایران در تحمیل توقف جنگ به رژیم صهیونیستی و آمریکا را به رهبری معظم انقلاب دولت و ملت ایران تبریک گفت. در این پیام آمده است حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان باورمند است که در این جنگ تجاوزکارانه که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد اهداف مورد نظر دشمنان محقق نشد و در راستای آن کار زیادی را از پیش برده نتوانستند. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیام خود همچنین از جهانیان به طور عموم و سازمان کشورهای اسلامی علل خصوص خواست که با تشریک مسائی جدی تلاش کنند تا رنج بی پایان مردم باریکه غزه را پایان داده و قضیه کشور فلسطین مظلوم این پیکر زخمدار جهان اسلام را نیز حل و فصل و دولت فلسطینی را برقرار نمایند. معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات هم با انتشار یادداشت تحولات اخیر منطقه را نشانه ای از قدرت نمایی ایران و شکست راهبردهای نظامی و روانی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. رحمت الله فیضان در یادداشت خود با بررسی تحولات اخیر در منطقه و شکست راهبردها و محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران پرداخت. به گفته وی، دشمنان ایران با این تصور وارد میدان شدند که فشار نظامی موجب فروپاشی روانی و اجتماعی در داخل ایران خواهد شد، اما این فرضیه با واقعیت‌های میدانی و واکنش ملت ایران تطابق نداشت. فیضان نوشت برخلاف انتظار آمریکا و رژیم اسرائیل، ملت ایران با وحدتی ملی و انسجام داخلی از حاکمیت خود حمایت کرده و با تهدیدات خارجی با پاسخ‌های قاطع واکنش نشان داد. این واکنش‌ها نه تنها سناریوهای نظامی دشمن را خنثی کرد، بلکه موازنه امنیتی منطقه را نیز تغییر داد. سفیر حکومت طالبان در دوحه در دیدار با نماینده ویژه انگلیس برای افغانستان خواستار آن شد که سفارت افغانستان در لندن با طالبان واگذار شود. سهیل شاهین در دیدار با ریچارد لنزی نماینده ویژه جدید انگلیس برای افغانستان تحویل سفارت افغانستان در لندن را خواستار شد و همچنین بر ارائه خدمات کنسولی به افغانستانی ها در انگلیس تاکید کرد. سفارت حکومت طالبان در دوحه طی بیانیه اعلام کرد در این دیدار علاوه بر بررسی روابط دو طرف، امارت اسلامی خواستار کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شده است. جزئیات بیشتری از گفتگوهای دو طرف در زمینه آینده سفارت افغانستان و ارائه خدمات کنسولی مخابره نشده است. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید مسئولان شرکت‌های چینایی با سرمایه‌گذاری روی تولید برق از زغال سنگ و ساخت بندهای تولید برق در افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
آگاهان مسائل انرژی میگویند که افغانستان منابع مختلف به خاطر تولید انرژی برق در اختیار دارد. در صورت سرمایه گذاری روی این منابع علاوه از خودکفایی در عرصه انرژی، زمینه کار برای جمعیت بیکار این کشور نیز فراهم می شود. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید شرکت‌های چینایی علاقمند سرمایه‌گذاری روی تولید برق از زغال سنگ و ساخت بندهای تولید برق در افغانستانند. قاری متی‌الله عابد سخنگوی وزارت آب و انرژی میگوید مسئولین این وزارت با یک تیم شرکت چینی دیدار کرد و این شرکت در تولید برق از زغال سنگ و تولید برق با ایجاد بندهای برق ابراز علاقه‌مندی کرده که در این عرصه سرمایه گذاری میکند. مسئولین وزارت آب و انرژی از آنها استقبال نموده و از هر گونه همکاری خود اطمینان داده و روی برنامه عملی این برنامه تاکید ورزیده است. در این حال کارشناسان انرژی میگویند افغانستان منابع مختلف از جمله آب، زغال سنگ، باد و خورشید در اختیار دارد که سرمایه گذاری در این عرصه ها باعث رونق صنعت می گردد. امان الله غالب سرمایه گذاری در این عرصه را گام مهم خواند و می گوید
یک گام بسیار مفید و بسیار مثبت است به خاطر رسیدن افغانستان خودکفا، نه تنها از لحاظ تولید برق، از لحاظ تجهیزات و تولیدات داخلی افغانستان که هم اشتغالزایی است، هم رشد اقتصاد است و هم امنیت انرژی برق بیشتر خوبتر می سازد.
همچنان عبدالباسط رحمانی آگاه انرژی میگوید که از این طریق افغانستان میتواند به مرکز تولید انرژی برق مبدل گردد.
سرمایه گذاری روی سکتور انرژی در افغانستان، مثلا روی انرژی های تجدید پذیر، ما نه که میتوانیم واردات انرژی را جلوگیری بکنیم، میتوانیم روی رشد صنعت، روی رشد اشتغالزایی و خودکفایی افغانستان و تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت انرژی منطقه کار بکنیم.
افغانستان تولید برق کافی ندارد و اکنون به انرژی وارداتی از کشورهای منطقه متکی می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:30 و 35 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانروی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم، به امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام پزشکیان به ملت ایران در پی جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی. و نگرانی صادرکنندگان افغانستان از مسدود ماندن بندر واگا. رئیس جمهوری ایران در پیامی به ملت ایران گفت همه افتخار این پیروزی تاریخی به ملت بزرگ و تمدنساز اختصاص دارد که اگر دشمن غدار توجه بهتری به گذشته و هویت آن داشت، هرگز مرتکب چنین خبط و خطایی نمی شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در پیامی به مناسبت توقف درگیری نظامی ضمن قدردانی از همه آحاد و قشرهای مختلف مردم تصریح کرد باید بکوشیم وفاق و انسجام ارزشمندی ایجاد شده که بزرگترین سرمایه کشور است تداوم داشته باشد. ما به یاری و همراهی یکدیگر از همین امروز برای فردایی بهتر، آینده‌ای روشن‌تر و داشتن ایرانی قوی‌تر با هم و در کنار یکدیگر هستیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در پیامی به ملت ایران گفت تحمیل توقف تهاجم به دشمن متجاوز بدون پذیرش درخواست دشمن درباره غنی‌سازی و برنامه موشکی ایران یعنی ما خواسته های دشمن را به هیچ میگیریم و صرفا در جهت منافع ملت بزرگ و قهرمان ایران پیش خواهیم رفت و با بی‌اعتمادی مطلق به دشمن هر لحظه دست به ماشا آماده پاسخگویی قاطع به هر عمل تجاوزکارانه هستیم. وزیر امور خارجه ایران هم تاکید کرد به همه میانجیگرها تاکید کرده ایم که ایران تا زمانی که تجاوزات ادامه دارد به میز مذاکره با آمریکا باز نخواهد گشت. سید عباس عراقچی در مصاحبه با العربی الجدید گفت بیش از هر زمان دیگه نزدیکی میان افکار عمومی عربی و اسلامی با ملت ایران تقویت شده. در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با بیان ای که صنعت هسته‌ای ریشه در خاک ایران دارد تاکید کرد این صنعت متوقف نخواهد شد. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در واکنش به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد باید اونا بدانند که این صنعت ریشه در کشور ما داره و ریشه‌ش نمیتونن در بیارن. وی تصریح کرد با توجه به ظرفیت و توانایی‌هایی که داریم طبیعتاً رشد این صنعت باید ادامه پیدا کنه و متوقف نخواهد شد. ساعت پیش تماسی داشتیم با محمد حسین جعفری کارشناس سیاسی و ارزیابی وی را از جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی پرسیدیم.
عرض شد که محاسباتی که امریکایی‌ها و غربی‌ها و به خصوص رژیم صهیونیستی اسرائیل کرده بودند که ظرف 2-3 روز اول جنگ ایران را از پا میندازه و شرایط را به وجود میاره که ایران تسلیم شوه، از صحبت‌ها و محتوای صحبت‌هایشان چنین برمیاد که غربی‌ها تلاش میکرد با اون همه حجمه عظیمی که رژیم صهیونیستی اسرائیل داشت روی ایران این تصور را میکردن که نه ایران شاید تابع مقاومت را نداشته باشه و با توجه به عملیات وعده صادق 3 که با شدت بسیار تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روی رژیم صهیونیستی و شهرهای تلاوی و حیفا و جاهای دیگر صورت گرفت امریکایی ها محاسبشان و غربی ها رژیم صهیونیستی اسرائیل محاسبشان غلط از آب در آمد و دید که نه توان جمهوری اسلامی ایران بالاتر است و چاره جز این ندید که خودش مستقیما وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران شود. شما دیدین که در 3 تا سایت هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران آمریکا آمد در نتنز و فردو و اصفهان بمباران عمیق و کلان خودش شروع کرد. در صورتی که این کار نباید صورت میگرفت با اینکه امریکا همیشه در کنار رژیم صهیونیستی اسرائیل بود، در ابتدای جنگ هم بود، منتها علنی نبود، علنا رسما اعلان نکرده بود. بعد از اون امریکا بسیار تلاش کرد، بسیار کوشش کرد که با جنگ روانی، با یک تبلیغات سو بیاید، با پروپاگاندا ها و با لافزنی های ترامپ تغییر رژیم میاریم و هزاران حرف رسد به این دلیل که ملت ایران رو مایوس کنه. و با توجه به این که رژیم صهیونیستی اسرائیل تعداد عناصر خود فروخته و مزدور را که اجیر ساخته بودن در جمهوری اسلامی ایران از اونها هم استفاده کرد و دید که به اهدافش نمیرسه، مجبور شد امریکایی ها خودشان دست به کار شوه و پس از حمله ای که امریکایی ها کرد پشیمان تر شد و دید که نه نتیجه نداره، در صدد ای برآمد که شیوه های دیگه ای را در پیش بگیره. رژیم صهیونیستی اسرائیل و امریکایی ها محاسباتشون این بود که با آغاز جنگ دیگه همونطوری که خود اونها در پناهگاه ها می رفتن و سر از لانه هایشان بیرون نمی کردن اسرائیلی ها فکر می کردن ملت ایران هم چنین کار خواهد کرد، ایران دولت را در تحت فشار قرار خواهد داد و اقدامات از این قبیل به زعم خودشون که میخواستن صورت بگیره این مسائل و این موارد را در نظر داشت، ولی پشتیبانی و حمایت بی‌دریغ مردم ایران از دولت و نیروهای قوای مسلح ایران، انسجام و وحدت یکپارچگی مردم ایران در مقابل تجاوزات بیگانگان از جمله رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا برای دنیا نشان داد که ایران منسجم است و مسلمان های جهان، کشورهای اسلامی، کشورهای عربی در کنار ایران قرار گرفت و این معادله به نفع ایران ختم شد. دنیا او محاسبات را که امریکایی ها کرده بود، آقای ترامپ کرده بود، غلط از آب در آمد و این شرایط پیش آمد یک وضعیتی را به وجود آورد که زمینه اتحاد و وحدت و همدلی جهان اسلام را به وجود می آورد و دیدین که در همون شورای امنیت هم 2-3 بار جلسه اضطراری برگزار شد و اینها همه به نفع ایران ختم شد. و در تمام این موارد محاسباتی که رژیم صهیونیستی اسرائیل داشت و آمریکایی‌ها داشت تقریبا همه ایشان ناکام بود. لذا روی از این جهت موفقیت ایران بیش از گذشته به چشم می‌خورد. به مو لحاظ بود که آمریکایی‌ها این باور را نداشتند که مردم ایران در صحنه بیایند. همه اونها در پناهگاه‌ها و در دنبال غارموش می‌گشتند. ملت ایران در صحنه آمدند روز جمعه. راپیمایی میلیونی ملت ایران شاهدش بودیم همه. و این اقدام برای غرب، امریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل بسیار سخت بود، بسیار تکان دهنده بود و دید که نه، ملت ایران ملت نیست که اینها را با لاف زدنی های بیجا ترسان. لذا ملت ایران یک ملت شجاع، ملت با درایت، ملت چیز فهم و ملتی هست که در صحنه حضور دارد. در طی همین 46-47 سال انقلاب اسلامی همواره در صحنه بودند و در صحنه هستند و پشت سر رهبری. و امروز اگر موفقیتی در ایران هست، رهبر واحد و رهبر فهیم و با تدبیر، رهبر خردمندی دارد که حضرت امام خامنه‌ای هست و او رهبری او توانست ایران را از تمامی مشکلات نجات بده و ایران را در واقع یک کشور سرفراز بسازه و کشتی طوفان زده ایران را به ساحل نجات برسانه. و گرچه با همه حجمه های فرهنگی، با همه حجمه های تبلیغاتی که دشمن داشت، نتوانست مردم را از رهبری و قوای مسلح از حمایتشون ناکام بسازه، نتوانست. و این موفقیت را ملت ایران داشت که در کنار رهبرشان بودن و در کنار قوای مسلحشان بودن، عامی دولتشان بودن. به مو لحاظ امروز موفق ترین مردم در دنیا شناخته می شود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. از همون آغاز حمله اسرائیل به ایران، مهاجران و شهروندان افغانستانی به ایزورگویی آشکار رژیم صهیونی بی‌تفاوت نبودند و به روش‌های مختلف واکنش نشان دادند. در پی مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، مردم افغانستان در داخل این کشور و همچنین مهاجرین افغانستانی در سایر کشورها به ویژه ایران جلوه‌های زیبایی از همدلی با ایرانیان و نمایش گذاشتند. شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، شاعران و هنرمندان افغانستان به گونه‌های مختلف در مورد حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی اعلام موضع کرده و این حملات را به شدت محکوم و اعلام کردند که در تمامی صحنه‌ها در کنار ملت ایران حضور خواهند داشت. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در کابل، در همین خصوص گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
مقاومت ملت و اقتدار موشک‌های ایرانی جز پذیرش شکست ملتمسانه از جانب استکبار جهانی نبود. اما این جنگ 11 روزه جلوه‌های زیبایی از همدلی مسلمانان را در گوشه گوشه دنیا با ایران اسلامی نشان داد. در افغانستان در هر جایی که نمایندگی‌های سیاسی کشورمان بود، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی با حضورشان همدلیشان را نشان دادند. خیلی‌ها در افغانستان در این 11 روزی که گذشت برای پیروزی ایران اسلامی دست به دعا شدند.
حالا من شخصا دعا میکنم که انشالله ایران جزای بده، جواب بده، دانشکنم برش بده که مسلمان ها مثلا ضعیف نیستن.
مردم افغانستان در این روزهای مقاومت خود را با مردم کشورمان یک ملت در دو کشور میدانستند.
با عنوان یک افغان مسلمان از همینجا میگم که ما نه تنها طرفدار ایران هستیم، بلکه خود ما ایران هستم. اینطور میگم، نه اینکه طرفدار ایران هستم، خود ما ایران هستم. هر لحظه هر چیزی که از توان ما باشه، حتی با قیمت جان ما باشه، ما از ایران، از ارزش‌های اسلامی ایران، از ارزش‌های اسلامی امت اسلامی دفاع میکنیم.
اکنون این پیروزی از آن مردم مقاوم ایران و همه مسلمانان و آزادی خواهانی است که از استکبار جهانی بیزارند.
یک چیز طبیعی است، اگر ایران فرض مثال اینجا کمزور عمل میکرد، خب طرف مقابل خواهانی آتش بس نمیشه.
من میگم هزار تبریکی به امام خمینیش، به مجد اجداد ازی که ازی غیرت ازی که در جهان بیرق اسلام بلند کرد و کفار شکست داد.
سرپرست سفارت کشورمان در کابل اعلام کرد همدلی مردم افغانستان در این 11 روز مقاومت مردم ایران مستند و به زودی در قالب منشوری مکتوب منتشر خواهد شد،
تا همه متوجه باشند که در زمان حمله دشمن به کشور ما مردم افغانستان چه واکنش هایی از خودشون نشان دادن.
این دوستان واقعی هستند که در روزهای سخت در کنار شما میمانند و حمایت میکنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش بهنام یزدانی را از کابل شنیدید. اینم عرض بکنم خدمت شما که عصر امروز مراسم شعرخوانی شاعران افغانستانی و ایرانی با عنوان خشم و نصر در مدرسه علمیه حضرت قایم در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. اما ارتباط ما برقرار هست با مولوی صاحب محمد یعقوب سامانی نورزایی، نماینده اهل سنت در مشهد مقدس، علمای اهل سنت. مولوی صاحب درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجی توانا و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون و جا داره به نوبه خودم به نمایندگی از شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت مقیم در جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض کنم. این پیروزی که به وسیله مقاومت مردم ایران بماند، بلکه بگیم ملت مسلمان و امت مسلمه و به دست آوردیم و اینکه امت مسلمه امروز در هر جای دنیا شاد هستند.
بله، خب مولوی صاحب شما در جریان هستید که دو ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار هم بودن، خصوصا در مقاطع سخت همیشه دست همدیگر گرفتن. در این جنگ 12 روزه هم که اتفاق افتاد، ما شاهد سیلی از همدلی ها بودیم بین دو تا ملت و ابراز همبستگی که از طرف افغانستانی ها صورت گرفت. حالا مشهد را خیلی شما در جریان هستید که مراسمات مختلف برگزار شد، بیانیه های مختلف بود، صحبت های مختلف بود که مطرح شد در داخل افغانستان، هم واکنش های خیلی خوبی را داشتیم. در ارتباط با این همدلی ها بفرمایید مولوی صاحب.
جا داره بنده اول مطلب رو با یک مقدمی عرض بکنم خدمت شما برادر عزیز و شنوندگان محترم، بر اینکه ملت افغانستان و ملت ایران من حیث یک امت مسلمه بالاتر از سوا از فرهنگ و بالاتر از سوا از این مرزهای جغرافیایی با هم دوست و برادر هستند. و این مرزهایی که به وسیله انگلیسی ها ازمون ترسیم شده، این مرزها ازمون برای ملت ایران و افغانستان هیچ معنایی نمیدهد، بلکه ملت افغانستان و ملت ایران از یک خون و از یک دیدگاه و از یک ملت مسلمان هستند.
بله.
و این رو اگر هر کسی بخواد بین اینها تفرقه‌ای رو ایجاد بکنه، یقین کنیم ملت ایران و ملت مسلمان افغانستان هر دو این کشورها با اتکا به آیات قرآن و سنت رسول الله صلی الله جلوی ها و به حساب تفرقه رو خواهند گرفت و انشاءالله بیداری ایجاد خواهد شد که این دو تا رو انشاءالله تعالی ما در سطح کلام ببینیم روش بکنن این دو کشور. و مطلبی که وجود داره اینه که ما جامعه مهاجرین اهل سنت که در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مشهد هستیم، وظیفه خودمون میدونستیم که باید پا به پای حکومت اسلامی ایران به خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران باشیم و این همدلی رو داشته باشیم. بعد فقط یک رزومه رو خدمت شما میگم.
بله.
از زمانی که جنگ شروع شده، به عبارتی جنگ تحمیلی که اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران انجام داده، ما مردم اهل سنت مهاجر در تهران، در مشهد، در شیراز و در کرمان و جاهای دیگری که بنده آمار دارم، سعی کردیم هر دو روز یک ختم قرآن عظیم الشان رو انجام بدن. دوستان در هر جایی که هستن، بنده آمار محافل ختم قرآن رو دارم و این ختم قرآن ها به خاطر پیروزی اون مجاهدینی هستش که با پدافند هوایی و و موشک‌هایی که دارن ارسال می‌کنن، خداوند این موشک‌ها رو درست به جای مناسبش به حسابت بکنه. ما ختمای قرآن عظیم شنی داشتیم، در این جا خیرینی داشتیم که یک سری از اون شما که دامهایی رو زد کردن و خیرات دادن، نزورات و صدقاتی رو خیرات دادن بر این که خداوند این امت رو و این سربازان و مجاهدین اسلام رو پیروز بکنه. و در کنار این ما داشتیم محافلی که اندیشمندان برگزار کردن جهت محکومیت این حمله و این که در سر تا سر، حتی من میگم در مشهد که بماند که ما اینجا هستیم، در تهران و شیراز و جاهای دیگری که مهاجرین هستن کرمان، ما آماری که داریم و هماهنگی‌هایی که انجام دادیم بر این مطلعش به حساب انجام دادیم که یک سری جلسات حمایتی از نیروهای و فعالین اعظم رو شما اهمیتی و اینکه در رأس هستن این سری محافل گرفته شده و در کنار این محافل به حساب اعلام شده که اگر جمهوری اسلامی ایران نیاز باشد که بیاییم بجنگیم و به صورت مسلحانه وارشیم، همه اعلان آمادگی کردن بماند از اینکه ختمای قرآن عظیم الشان، نزوراتی که وجود داشته و بیداری و آگاهی‌هایی که داشته. من یک نکته دیگر رو خدمت شما عرض بکنم، اینه که در این دوره 11 روز یا 12 روزی که بودیم احساس میشد دشمن داره در حال موج سواری بر روی بحث مذهب یا بر روی بحث ملت‌ها هستش، به خصوص افغانستان عراضی و ایران عراضی.
بله.
کاری که ما انجام دادیم اینه که با تبیین علما رو، ما در طی نشستی که ویدیو کنفرانسی که داشتیم در بین علما و جمع به حساب نشستی که با علما در ویدیو کنفرانس داشتیم اعلام کردیم علما امروز وظیفه جهاد تبیین رو دارن. تبیین کنین هم مظلومیت ایران عزیز ما رو، هم این که تبیین کنین ملت ایران و افغانستان یکی هستن و فرقی نمی کنن و ما مرز میذاریم و اینها در مقابل استکبار یکی هستن، و این که تبیین بکنین که فرقی بین شیعه و سنی نیست و این جنگ جنگ شیعه نیست و این جنگ جنگ سنی نیست، بلکه این جنگ جنگ امت مسلمان در مقابل کفره. و ما توجه به این که این جلسه رو برگزار کردیم، خدا رو شاکر هستیم علما الحمدلله همدل بودن در نمازهای جمعه و در عظم شما که اون نمازهای پنج وقت، مردم رو هم به این جهاد تبیین دعوت کردن، بماند این که اون صدقات و اون محافل ختم قرآنی که ما داشتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم مولای صاحب از شما.
بزرگوار هستین، امیدواریم انشاءالله این پیروزی رو در سطح کلان امت اسلامی رقم بزنیم که انشاءالله. روزی که انشاءالله رژیم استکبار صهیونیست بین الملل انشاءالله در روی نقشه جهان نباشد.
انشاءالله. خدا نگهدار
شما. موفق باشین،
سلامت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا با هدف جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان و دیگر کشورها لایحه جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مالیات مردم آمریکا را تصویب کرد. عضو کنگره آمریکا میگه این طرح وزارت خارجه آمریکا را ملزم می‌کند تا برنامه‌هایی را برای جلوگیری از دسترسی طالبان به کمک‌های بشری اجرا کند و به کنگره گزارش بدهد. تیم برشه تفزود مشخص نیست که طالبان به چه میزانی از کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان استفاده کرده. پیش از این وزیر خارجه سابق آمریکا در یک مجلس استماعی کنگره گفته بود که طالبان احتمالاً حدود 10 میلیون دلار از مجموع کمک‌های امدادی آمریکا به افغانستان به دست آورده باشند. با گفته ای آنتونی بلینکن این کمک‌ها عمدتاً به طور غیر مستقیم و از طریق دریافت مالیات و دخالت در توزیع کمک‌های امدادی به دست طالبان رسیده. ایالات متحده در 4 سال گذشته دست کم 3.5 میلیارد دلار به افغانستان تحت کنترل طالبان کمک کرده. پس از پایان تنش‌ها میان هند و پاکستان که در ماه ثور سال جاری اتفاق افتاد، بندر واگه همچنان بر روی کالاهای تجاری افغانستان مسدود ماند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگه که همکنون 11 کامیون حامل کالاهای تجاری افغانستان در بندر واگه متوقف شدند. به گفته الکوزی در صورتی که تنش‌های سیاسی میان هند و پاکستان پایان نیابد، بندر واگه همچنان بر روی کالاهای افغانستان به ویژه خشکبار بسته خواهد ماند. او تاکید کرد این موضوع برای تجار افغانستانی یک ضرر بسیار بزرگ است، به خصوص برای تاجران خشکبار که بیشترین محموله‌شان از این گذرگاه عبور می‌کنند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش ارسال کرده.
پاکستان همچنان گذرگاه واگا را بروی وسایط بربری تاجران افغان مسدود نگه داشته است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رسانه های خبری گفته است که پاکستان همچنان بر وضع قیودات در گذرگاه واگا بروی تاجران افغان ادامه می دهد و در حال حاضر بیش از 11 عرده وسایط بربری حامل اموال تجاری تاجران افغان در بندر گذرگاه واگا متوقف نموده و اجازه عبور به کشور هندوستان داده نمی شود. آقای الکوزی گفته است که پاکستان با وضع این اقدامات خسارت بزرگی مالی را برای تاجران افغان وارد نموده و همچنان مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده است. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان سبب شده است که خسارت به تاجران افغان وارد شود و همچنان مشکلات در تجارت ترانزیت بین کشورهای افغانستان و هندوستان ایجاد شود. و همچنان گفته است که بعد وجود تفاهم‌نامه تجارت ترانزیت بین کشورهای افغانستان و پاکستان این کشور اجازه نمیده حتی افغانستان تجارتش را از طریق گذرگاه واگا که با اساس این تفاهم‌نامه حق قانونی افغانستان است ادامه بدهد. و از کشور پاکستان خواسته است که این قیدات را برداشته و تسهیلات لازم را برای تاجران افغان فراهم نماید و مشکلات را که بر روی تاجران افغان ایجاد نموده از میان بردارد. پاکستان بعد از آن که با کشور هندوستان درگیر شد و مشکلاتی در روابط بین این دو کشور به وجود آمد، گذرگاه واگا را بر روی تاجران افغان مسدود نمود. پاکستان این گام را بعد از آن برداشت که ادعا کرده بود خاک افغانستان بر علیه پاکستان با حمایت از هندوستان مورد استفاده قرار میگیرد که این ادعاهای پاکستان از جانب حکومت افغانستان رد شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالی از ایجاد مشکلات توسط پاکستان در گذرگاه واگا خبر میدهد که با تازگی حکومت پاکستان اعلام کرده برای رانندگان افغانی که اموال تجاری تاجران افغان را با پاکستان انتقال می‌دهد ویزا یک ساله چندین بار رفت آمد را اجرا می‌نماید و از رانندگان خواسته است اسناد لازمی که از قبل برایشان گفته شده آماده نموده و برای اخذ و به دست آوردن ویزا مراجعه نماید. پاکستان چندی قبل کارت‌های مخصوصی برای رانندگان افغان داده بود که بعداً آن را باطل اعلام کرد. چندی قبل نشستی که بین وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در کشور چین صورت گرفت بر تسهیلات در تجارت بین دو کشور تاکید صورت گرفت و هر دو کشور متعهد شد تا مشکلات را از بین خواهد برداشت.
خوب، گزارشی بود از محمد آصف شینواری. دقایق پایانی برنامه است. من خبر را سریع بخونم خدمت شما و بعد هم خداحافظی بکنیم با شما. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توشیح قانون جلوگیری از قاچاق دارو، مواد غذایی و محصولات صحی خبر داد. نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نشستی در کابل گفت با اجرای درست این قانون کیفیت مواد غذایی، دارو و محصولات صحی به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. قیمت‌ها کنترل گردیده و منجر به کاهش بیماری‌ها و رشد اقتصادی در جامعه خواهد شد.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari. برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
معجزه شد تا قلم زدید شما، معادلات جهان را به هم زدید شما. اگر عجیب دل ذره را شکافتن است، از آن عجیب ترش را رقم زدید شما. یگانه بی همتا، دوستان جوان، یاران همراه، سلام. سلام با شما که رسانه خوب و خبرای خوبه خوب بشنسید. که خبرهای خوب در راه است. یکی از خبرهای خوب اذعان دنیا و پیروزی بزرگ مردم ایران است. یکی از خبرهای خوب همصدایی مردم دنیا با جبهه حق است. امروز هم همه چیز فراهم است برای یک دوره همی خوب در این عصر گرم تابستانی. در کنار شما هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار مریم جان بدرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی،